استفاده لازم رو در امر برنامه سازی خواهند کرد. با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 همیشه تماس بگیرید. اما نوبت رسید به مجله تحلیلی خبری امروز رویداد که دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده اون باشید.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه به بررسی مهمترین خبرها میپردازیم و برخی از اونها رو تحلیل میکنیم. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: نشست سران ایران، روسیه و ترکیه، تداوم تبعات حمله پهپادی یمن به عربستان، چالش ها بر سر قانون تجارت، برقراری ارتباط بانک ایران و روسیه از طریق سپام و اصلاح ساختار بودجه و نامشخص بودن رویه ها در بودجه سال 99. از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید. برامون پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 301035 هست. غیر از اون 162 شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست که نقطه نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید.
تازه های خبر.
آقای مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، با اشاره به رویکرد آتی عربستان بعد از آخرین حمله پهپادی یمن به آرامکو گفت: عربستان و امارات می‌دانند که با آتش بازی می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود دست از تجاوزات خود بکشند و تغییر سیاست دهند. رامین مهمان پرست در مصاحبه با برنامه بدون خطردگی در رادیو گفتگو با اشاره به وضعیت حساس و استراتژیک منطقه خاورمیانه و خلیج فارس گفت: این منطقه با وجود کشورهایی که دارای ذخایر بزرگ نفت در جهان هستند و یک شاهراه عبور انرژی موجود در کشورهای دنیاست، آن را از حساسیت بسیار بالایی برخوردار کرد. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون در خصوص نشست سران ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه. صحبت میکنم با آقای دکتر علیرضا مهرابی از کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر مهرابی سلام بر شما.
به نام خدا بخشنده مهربان بنده از طرف خدمت سرکار علی شنوندگان محترم.
سلامت باشین. مهمترین محورها در این نشست چی بود از منظر شما به عنوان کارشناس؟
اون چیزی که مشخصه هم پیرامون روسیه و هم پیرامون ترکیه و هم جمهوری اسلامی ایران، هر سه وضعیت ناپایداری حاکم هستش که اساساً ایالات متحده آمریکا و متحدینشون در این قضیه نقش دارن. یعنی شما موضوعات حداقل چند سال گذشته را اگر در نظر بگیریم، به شدت آمریکایی‌ها و تیم سازشکار منطقه ایشون، عربستان سعودی و قطر و امارات، اینها بسیار تلاش می‌کردن که جنوب ترکیه رو ناهم بکنن. چون که البته خود ترکیه هم اشتباهات در اون مقاطع داشت و به عبارتی شاید بگیم به جهت حضورش در ناتو که خیلی نمیتوانست مستقل عمل بکنه، در زمینه معادلات منطقه مرکزی شامات نقش موثری رو در رابطه با ایران و روسیه نداشت. ولی بعدها خود طیب اردوغان متوجه شد که آمریکایی‌ها و کشورهای سازشکار عربی منطقه و رژیم صهیونیستی در سر سوداهایی رو دارن که این به منافع ملی کشور ترکیه هم صدمه خواهد زد. از اون ور قضیه هم خب با دوره آقای پوتین و روی کار آمدنشون در طول چند سال گذشته ما دیدیم روس‌ها از یک سیاست مستقلانه در نظام بین‌الملل تبعیت می‌کنن و مانند دوره گورباچف و یلسین گرایش به حوزه غرب و حوزه آتلانتیسم و آمریکا و اروپای غربی ندارن و تلاش میکنن که مسائل منطقه‌ای رو در پیرامون خودشون با توجه به منافع ملی خودشون سامان بدهن. جمهوری اسلامی ایران هم در طول 40 سال گذشته به جهت ماهیت انقلابی و ضد استکباری و امپریالیستی که داشته تلاش کرده که اجازه ندهد که دیگران یا قدرت به نام آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه فعال مایشا بشوند. به نظر من اون حلقه‌های اصلی اتصال و ارتباط بین ایران، ترکیه و روسیه به جهت منافع لازم در منطقه خاورمیانه شکل گرفته که این میتواند البته تسری هم پیدا بکنه به حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و موضوعات دیگه که من در خدمت شما.
بله خب پس از ضرورت این دیدار شما صحبت کردید و اینکه این نشست باید اتفاق بیفته به دلیل اینکه منافع مشترکی وجود داره و ضرورت داره که این نشست با توجه به شرایطی که برای هر سه کشور ایران و روسیه و ترکیه وجود داره اتفاق بیفته. اما اصلی ترین راهبرد این دیدار چی بود؟ چی ازش در اومد؟ قرار بود که درباره سوریه صحبت بشه و به یک تصمیماتی برسن. آیا مشخص هست که به چه توافق رسیدن؟
ببین سوریه یه وضعیت چند وجهی رو داره. یعنی سوریه عملا به جهت اون ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمت سرکار و شنوندگان محترم به جهت نقش آفرینی که قدرت های معارض نظیر رژیم صهیونیستی عربستان و ایالات متحده آمریکا بالاخره در منطقه ادلب دارن و اون شاید بگیم که زمین سازی منفی که آمریکایی‌ها در منطقه کردنشین سوریه متصل به جنوب ترکیه یعنی به سمت مناطق قاضی انتب و اینها دارن عملا به نظر می رسد که یه وجه قضیه این هستش که ترکیه ها متوجه شدن که در سوریه باید با ایران و روسیه معادله بازی رو دنبال بکنن. چرا؟ به این دلیل که خب حکومت بشار اسد مستقر هستش، حاکمیت سرزمینی 90% 95% رو دارد و از اون ور قضیه به عبارتی خود کردها در شمال سوریه می توانند یک محل تأثیر منفی بر ساختار سیاسی و امنیتی ترکیه به حساب بیاید. من فکر میکنم اون چیزی که طیب اردوغان و سیاستگذاری ترکیه دنبال میکنن این هستش در معادله سوریه دیگه حمایت از گروه‌ها و جریاناتی که شاعبه و یا سابقه حرکت‌های تروریستی دارن مثل جبهه نصره و جیش الحر رو نمیدونم داعش و غیره که در مقاطع ترک البته با توجه به افسادی که وجود داره حمایت هایی رو از اینها داشتن و تلاششون برای این بوده که منافع خودشون رو با اینها گره بزنن. امروز متوجه شدن که نباید در بحث سوریه به عبارتی با این ترفند و با این حرکت ترکیه حرکت بکنه و از اون ور قضیه هم خرید موشک‌های S-400 از به عبارتی روسیه که توان نظامی توازن نظامی در آسیا مرکز در آسیای صغیر رو که به جزیره آناتولی یا ترکیه فعلی رو به نوعی در درون ناتو دچار یک چالش جدی میکند. از این ور قضیه هم ترک‌ها متوجه شدن که باید در معادله سوریه به سمت روسیه و ایران حرکت بشه و تا از اون ور قضیه حمایت‌های حداکثری ایران و روسیه را در آسیای صغیر داشته باشن. و بعد مسئله داخلی خود ترکیه هم هست، خود بحث عبدالله اوجلان هست، خود فتح‌الله گیلان هستش که در آمریکا داره طرف آمریکایی حمایت میشه. چند سال قبل هم کودتایی که بر علیه طیب اردوغان انجام دادن رد پای کامل آمریکایی و اسرائیلی مشهود بوده. همه اینا نشان میدهد که ترکیه باید در سوریه و موضوع سوریه با توجه به حاکمیت بشار اسد و وضعیت ثباتی که امروز اتفاق افتاد دیگه در مناطق درعا و ادلب و غیره خیلی نباید دنبال این باشد که بخواد حمایت‌های بی‌دلیل از گروهک‌های داشته باشه. هیچ جای پایی هم در کشور سوریه ندارن و باید به سمت یک معادله سازی صلح در صلح، نه صلح از درون جنگ، صلح از درون صلح ایجاد بشود که فکر میکنم این رفت و آمدها و این ارتباطات میتواند به این سه کشور نقش و تاثیر موثری داشته باشه.
هر سه کشور موافقت کردن که توافقهای آستانه درباره سوریه اجرا بشه. این آنچه که به جزء این مرتفق قرار گرفته چی هست؟
ببین شما در منطقه‌ای که عرض کردم ادلب محدوده ایست که عملا از منظر حاکمیتی و قومیتی به نوعی با حاکمیت مرکزی سوریه درگیر تعارضات جدی بودن و توکم حمایت‌های خودش رو بر اونجا متمرکز کرده بود. به اضافه که مناطق کردنشینی که در سوریه بودن خود مختاری که از مرکز می‌گرفتن نمی‌توانست فشار سرزمینی و سیاسی رو بر ترکیه وارد بکنه. این دو موضوع اساسی یعنی حمایت یا جایپای نظامی و سیاسی ترکیه در مناطق سنی نشین عربی که هم مرز با ترکیه هستند نکته بسیار مهمی بود که مورد توجه بود و یکی منطقه کردنشینی که در کوبانی و مناطقی که کردها حاکمیت دارن در شمال سوریه به جهت اینکه خب در دوره تنش‌های داخلی سوریه هم ترک‌ها تونستن حمایت ترکمن‌هایی رو که ترکمن‌ها هم مورد حمایت ترکیه قرار گرفتن و بعد قرار شد که ترکیه این تصمیم داشت که با حمایت ترکمن‌ها بر علیه حاکمیت مرکزی سوریه فشار بیاره که کردها در این زمینه مواجهه کردن و به نفع حکومت مرکزی سوریه عمل کردن که در آینده بتوانند در حاکمیت سرزمینی خودشون حضور موثر داشته باشن. این موضوعات چون سوریه گل نسترن هستش، یعنی در تعابیر ژئوپلیتیکی و قومیتی پنج پر بهش میگن، یعنی پنج تا قومیت و شرایط جمعیتی متفاوت در سوریه حاکمیت دارن که دو تا از این پرهای پنگل نسترن، یکی در مناطق عرب اهل سنت به سمت ازدیم، یکی در مناطق کرد مربوطه به شمال سوریه، محل توجه و مذاکراتی بود که نسبت به اونها و موضوعاتی که وجود داشته به یک حل فصل جدی برسید.
بله خیلی متشکرم آقای مهرابی از شما، خدا حافظتون. آقای دکتر علیرضا مهرابی از کارشناسان مسائل بین‌الملل صحبت کردم در خصوص نشست سرانه ایران، روسیه و ترکیه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست و یه شماره تلفن هم داریم که اگر خواستید میتونید با من ارتباط برقرار بکنید و تلفن بزنید ۲۷۸۶۱۰۳۵. خب در گفتگوی بعدیمون میخوایم به تداوم تبعات حمله پهپادی یمن به عربستان بپردازیم و اتهام زنی که آمریکا و عربستان علیه ایران داشتن، همراه با آقای دکتر محمود دهقان از کارشناسان مسائل بین‌الملل. آقای دهقان سلام بر شما.
سلام خانم خدمت سکا خانم فاسدوخ و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتونم.
سلامت باشید. خب آقای دهقان، به نظر میرسه که پیامدهای حمله یمن به عربستان زیاد بوده، چی هست این پیامدها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این حمله پهبادی انصار الله یمن به عربستان سعودی، به تأسیسات مخصوصا آرامکو عربستان سعودی، از چند جهت برای نظام سلطه و برای کشور منطقه شوک آور بود و حق هم دارن. اول اینکه فاصله بسیار زیاده میان منطقه که این پهپادها پرواز کردند و منطقه‌ای که مورد اصابت قرار گرفته، حدود 100 کیلومتر، خیلی مهمه که شما بتونی تعداد 12 تا پهپاد رو پرواز بدی و در این مسیر هم بتونه مسیر رو پرواز بکنه. یه نکته. نکته دوم این که به همین دلیل خب خیلی صاف بود که آیا اینا با چه موتورهایی اومدن، که انصارالله توضیح داد که بعضی از این پهپادها موتور جت داشتن. نکته دوم که در این مسیر اصلا شناسایی نشدن، یعنی تمام اون سیستمای پاتریوت آمریکا که کلی عربستان سعودی رو دوشید و کلی کشورهای منطقه هم اینو دارن، اینا هیچ کدوم ندیدن و نه اقدام کردن. به همین دلیل هست که دیروز می‌بینید که آقای پوتین توی مصاحبه رادیو تلویزیونی ترکیه با تمسخر به عربستان سعودی گفتش که میتونی بیای از روسیه F-400 بخری، یعنی که عدم کارایی سیستم‌های پاتریوت هست، نه شلیک شده و نه حتی در دید بوده. نکته چهارم که خیلی خیلی مهم هست این که اینا چنان با دقت صد مخازن اصلی بنزین رو زدن که میدونید انفجار اون مخازن باعث شد که خب آتش به مخازن بعدی بگیره و اون حدود وسیع و غلیظ منطقه رو بگیره. عکسایی که نشون دادن در لحظات اول حمله، شما فقط سه نقطه محدود رو به صورت دود و آتش دارید، اما تقریبا به فاصله یک دو ساعت یک منطقه بسیار وسیعی رو در بر گرفت. خب این خیلی نقطه مهمی است. من چون خودم یه مقطعی مشاور وزیر نفت بودم در وزارت نفت، میدونم و اونهایی که عراقی‌ها به مخازن نفتی ما حمله میکردن، بچه های ما تجربه بین نچرسته بودن که مخازن بغلی رو با سیستم‌های آبپاشی آب سرد خنک نگه میداشتن که حرارت این مخزن اون مخزن ها رو منفجر نکنه، و به نظر میاد در عربستان این اتفاق افتاده. بنابراین از این نظر، یک از نظر بعد مسافت و طی کردن 95 کیلومتر از منطقه، دو سرعت، سه ندیدن، چهار دقت عمل، و پنجم دقیق، یعنی اندازه‌گیری دقیق هدف ها. اینا اولین مسائلی است که الان جهان رو با شغل و ورود کرده. گروه بررسی کننده یه بار میگه که از جنوب از مسیر یمن نیومده، از طریق عراق اومده. بعد دوباره آمریکایی‌ها میگن در بررسی های عکس‌ها معلوم شده که از طریق عراق نیومده. خب احتمال طریق ایرانی میدن که اینم نیست. در حالی که سرگیجه و سردرگمی وسیعی رو در میان تصمیم گیرندگان آمریکایی، انگلیسی و کشورهای منطقه میبینید که وجود داره، و به همین دلیل دو نقیق صحبت میکنه.
بله، پس در واقع اون دقت در عملیاتی که حالا به موارد متعددی شما اشاره کردید میتونه یکی از دلایلی باشه که عربستان انگشت اتهامش به سمت ایران میگیره، یا برای فرار از پیامدهایی که وجود داشته در واقع این اتهامات.
کارشناساشون میگن که این دقت عمل، این که این پهپادها فقط برن مخازن رو بزنن، نه فقط مخازن بنزین، در دو پالایشگاه با فاصله متفاوت از افراد آماتوری مثل انصار الله بر نمیاد، و به هر حال کسی قدرت بزرگ دیگری باید در منطقه باشه.
بله، و چقدر میتونه این صحت، یعنی درست باشه مبنای صحبتشون؟
ببینید، در این جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما از مظلومیت مردم انصار الله،
مظلوم اینه که فقط یه دقت در این عملیات میتونه تنها دلیلی باشه برای اینکه مثلا بخوان اتهامو وارد بکنم، منظورم اینه.
خب ببینید، اون چهار تا عامل با همه دیگه، یعنی فاصله بسیار زیاد. خب اگر بخوام بخواد به ایران متهم کنن که فاصله بیشتر از این حرفاست.
بله،
بنابراین یه فاصله 160 کیلومتری دقیق رو تو بتونی در حقیقت پرواز رو پرواز بدی، یا حتی با قول اونا اگر موشکی هم باشه حرکت بکنه و چنان نقطه زن و دقیق باشه که هدفاشو بدونه یه متری بر اون برتر بزنه، که خب قدرت جمهوری اسلامی تو منطقه نشون میده.
آخه ایران هم به هر حال این اتهام رو در واقع تکذیب کرده و گفته که چنین چیزی نیست و این اتهامی بیش نیست.
اما جمهوری اسلامی میگه من اگر بخوام انجام بدم اعلام میکنم، ترسی ندنم از اینکه بخوام یه کاری بکنم، اعلام کما این که پهباد رو اعلام کردم و زدم، تموم شد. بنابراین درست میگه از این جهت. اونا ببینین، اونا وقتی نمیخوان،
آخه مستنداتی هم ارائه نشده برای اثبات ادعاشون، اینطور نیست؟
میگم ببینین، به این نقطه ها اشاره میکنن، میگن فاصله طول عمل، سرعت پرواز و بعد دقت عمل. خب بله، طبیعی است که انصار الله که 4.5 سال زیر بمباران شدید شماست و تونسته به تکنولوژی پهبادی دسترسی پیدا بکنه، خب طبیعی است که دیروز آقای چی هم گفت سخنگوی دولت، خب طبیعی است که مغزشون رو به کار میگیرن و این رو روز به روز تقویت میکنن. کما که جمهوری اسلامی در دوران جنگ تحمیلی، اون زمانی که هر روز مردم دسفول و مردم تهران رو با موشکای صدام میزدن، ایران به تمام کشورهای مختلف به قول وزیر خارجه، به آمریکایی‌ها، به انگلیسی‌ها، به روس‌ها، حتی به بقیه گفتیم که یه دونه موشک ما بده از خودمون دفاع کنیم، ندادن. خب رفتیم تکنولوژی به دست آوردیم. حالا
حالا این هفته این اتفاقی که افتاد برای اقتصاد عربستان و همینطور اقتصاد بازارهای نفتی یه ذره گرون تموم شد، فکر میکنید که این شرایط تا کی ادامه داشته باشه و چقدر طول میکشه تا بازسازی این موضوع اتفاق بیفته؟
ببینید، هرچی دارن عکس‌های هوایی بیشتری میدن، هرچی دارن میفرستن،
میگم من چون خودم ارائه بر اوته به نمرت تو حوزه نفتی کار کردم سالا با برادران تو بزرگ نفت، عمق داستان خیلی وسیع است. من بعید میدونم مخازن بنزین و نفتی که بخواد منفجر بشه و با اون حالت بسوزه، بعید میدونم که بتونن سریع جایگزین کنن، چون میدونم که تکنولوژی پیچیده و هزاران مسئله داره. من خودم فکر میکنم که اثرات این ضربه حداقل برای دوره 3 ماه تا 6 ماه در بازار نفت رو متلاطم کنه، اما فقط این نیست، مسئله روانیش مهمه. من توجهتون رو جلب میکنم به مشاور وزارت دفاع کویت که امروز حرف بسیار جالبی دیشب زده بود. گفته بود که به من ممکنه بگین خائن، ولی این کار جمهوری اسلامی عکسه زد، نصف تولیدتون متوقف شد. جمهوری اسلامی عکسه کرد و نصف تولید نفت شما متوقف شد.
بله.
پس جنگ با یه قدرت بزرگ خودکشی است. اینو بله. گفته بود.
بسیار.
و گفته بود با آقای ترامپ اطمینان نکنید، اون در موارد لازم از شما دفاع نکنید.
حالا به ترامپ اشاره کردید، واکنش های او هم در حد اندازه خودش جالب بوده. حرفایی که زده چقدر واقعا قابل اتکا هست؟
ببینید، ترامپ تاجره، میخواد بفروشه. به کویتی‌ها میگه که الان میدونی که امیر کویت دستور داده که دستور نفتیشو حفاظتش بیشتر کنه. میگه بیاین پاتریوت 360 درجه بگیرید. یا به عربستان سعودی که حالا معروف به اینی که میخواد به دوشدش، میگه که بیا پاتریوت های 360 درجه بگیر که از هر طرف بیان. اینا از زاویه اومدن که پاتریوت ما نتونستن بزنن. البته اما این بسیار خجالت آور برای آمریکاست که اینقدر سیستم پاتریوت شعار میداد و نتونست حتی ببینی، نه این که فقط چلیک کنه. من فکر میکنم آقای ترامپ با توجه به اون استراتژیش که میدونه اگر شروع کنه درگیری رو، این درگیری رو نمیتونه پایانش بده، تمایلی به شروع این درگیری تا قبل از انتخابات سال آینده نداره، اما میخواد از این فرصت استفاده کنه و تمام کشور منطقه رو دوباره یه سری سیستم‌های دفاع ضد هوایی مختلف بهشون بفروشه و منافع خودش رو خیلی راحت هم گفت. نفت ما رو که نزدن که اونا رو زدن.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر دهخانی، خداحافظتون باشه. خب آقای دکتر محمود دهخان از کارشناس مسائل بین‌الملل رو خط تلفنمون بودن و در خصوص حمله پهپادی یمن به عربستان صحبت کردیم. ساعت 12:22 دقیقه است، همراه برنامه رویداد هستید. بریم به سراغ برنامه مناظره امروزمون. چالش‌ها بر سر قانون تجارت و خواسته‌ای که فعالان اقتصادی از مجلس دارند موضوع این بخش از صحبت ما هست. با آقای حسین رضازاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوق قضایی مجلس می‌خوایم صحبت بکنیم. قرار هست که آقای سید حسین سلیمی هم به جمعمون اضافه بشن، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی. در حال حاضر آقای رضازاده رو خط تلفنمون هستند. آقای رضازاده سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خب آقای رضازاده، مدت ها هستش که بر سر تصویب این قانون تجارت در مجلس فعالان اقتصادی انتقاداتی رو مطرح میکنن. دقیقا حرفشون چیه و عرضه به شما از این انتقادات چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض کنم خدمت همیهنان عزیز و خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران محترم. قانون تجارت که خب از تقریبا میشه بگی 2 دوره قبل مطرح بوده و مجلس یک قانون رو بررسی کرده، با توجه به ضرورت های امروز تجارت خب این قانون مراحل خودش رو طی کرده و الان هم تو صحن مجلس تقریبا 1/3 از موادی رأی گذاشته شده و خوشبختانه هم با رأی قاطع نماینده ها تصویب شد فردان و امید هست که انشالله در آینده نزدیک این قانون به مرحله تصویب نهایی برسه و به تایید شورای نگهبان و اجرایی بشه. این ضرورتی قانون با توجه به رشد مسائل تجاری و اقتصادی لازم بوده که این قانون حتی سریع‌تر اجرایی بشه، چرا که بعضی از پدیده‌های تجاری مثل فرض کنید شرکت های لیزینگ و او مالکیت های معنوی و مسائل دیگه، لازم بوده که قوانین مرتبط بایی و قوانینی که در خصوص تسهیل روابط تجاری در خصوص تصویب بشه اینا اجرایی بشه و الان مجلس تأکید داره که حتما در این دوره انشالله قانون اجرایی بشه.
خب از انتقادات نگفتید که فعالان اقتصادی چه انتقادات رو مطرح میکنن. یکی از مسائل که مطرح میشه اینه که اون لایحه‌ای که داده شده بوده برای تصویب تا به الان که مصوب شده تغییرات زیادی داشته.
خب ببین، خب نظرات حقوقی همیشه مختلف هست و هر حقوقدانی با توجه به معلوماتی که داره اظهار نظر میکنه و شاید هم تغییراتی به اصطلاح داشته باشن اون لایحه‌ای که از اول مطرح شد، ولی صرفا ما نباید انتظار داشته باشیم آنچه که به عنوان لایحه مطرح میشه همون هم با به صورت کامل تصویب بشه، چون بر اساس موارد کارشناسی میشه مجددا توسط حضورهای مجلس و همچنین نماینده ها قطعا ممکن تغییراتی با توجه به مصالح عمومی و همچنین ضرورت ایجاد بشه.
آخه مسئله به این سادگی ها هم که شما میفرمایید آقای رضازاده نیست. فعالان اقتصادی تا اونجایی انتقاداتشون جدی هست نسبت به این موضوع که حتی از تصویب این قانون به عنوان کودتا در فضای اقتصادی استفاده کردن، حتی از این تعبیر. میشه به من بگید که مهمترین انتقاداتی که مطرح شده و به شما منتقل شده چه انتقاداتی هست؟
ببین، انتقادات خب در قالب مسائلی مطرح میشه، ولی من به اعتقادم الان دوستان شاید نظراتشون اصطلاح نظرات خوبی باشه، ولی وقتی ارزش داری که برای نماینده جا بیفته، برای اونایی که قرار هست روی نظر بدن جا بیفته، برای شورای نگهبان جا بیفته و همه اینا برمیگرده به همو نظرات کارشناسی و من اعتقاد دارم که نمانده
ها و عشوه نگه ها و مسئله عمری دست دارم. آقای رضا صدتون قطع شد. خب فکر مارد دارتون با ما قطع شد هستن کلا. آقای سلیمی هم که هنوز به جمع ما اضافه نشدن، فرصتی میگیریم از اتاق فرمان و ببینیم که با کدومی که از این عزیزم میتونیم صحبتمون رو ادامه بدیم. خب آقای رضازاده ارتباطتون این لحظه با ما قطع شد، داشتین میفرمودید.
خواهش می‌کنم.
از انتقادات میخواستید بگید برامون.
بله. این حالا دکتر صحبت من رو داشتید، ولی من اینو خدمت عرض کنم. این نظرات خب سایر حقوقدانان برای مجلس قابل احترام هست. و اونایی که مطرح میشه و نیاز هست، قطعاً مد نظر قرار میگیره و من هم نظر میدم.
بله، اجازه بدین آقای سید حسین سلیمی از هیئت نمایندگان اتاق ایران همراه ما شدن، اونها بگن، خودشون آقای سلیمی بگن که چه انتقاداتی بر این قانون وجود داره. آقای سلیمی سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
بفرمایید. آقای سلیمی، با آقای رضازاده درباره همین بحث تصویب قانون تجارت صحبت می‌کردیم و بالاخره انتقاداتی که فعالان اقتصادی از مجلس داشتن در رابطه با تصویب این قانون، آقای رضازاده معتقدن که علیرغم تغییراتی که این قانون کرده و اصلاحاتی که صورت گرفته، اینها ضرورت بوده و حقوقدان‌های متعددی نظر دادن. آقای سلیمی، اون چیزی که بیشتر از همه، من میدونم که فعالان اقتصادی حتی تا اونجا که تعبیر کودتا رو در این حوزه مطرح کردن تا این حد انتقاداتشون جدی بوده، چی هست مهمترین انتقاد شما که آقای رضازاده پاسخ بدن؟ بفهمید.
خیلی متشکرم. من البته دلم می‌خواست اول نسبت به بهبود وضع قانون جدید دو سه تا مطلب رو خدمتتون بگم، بعد انتقادات رو وارد می‌دونم. ببینید، در قانونی که 60 70 سال قبل تایید شده، خب بالاخره با تحولات اقتصادی که در دنیا و در خود ایران اتفاق افتاده نیاز به بازنگری قانون قطعا هست. یعنی اصلا سیستم الکترونیک در اون سیستم دیده نشده، الان امضاهای الکترونیک مجازه. به هر حال ولی در قانون جدید سه مس